بعد یه تعبیری از علامه ملی تو خراسان تو لغزور میاد که
بله درس خارج اصول فقه استاد سید جوادشو بگیریم 17 90. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر الزمین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم
صل على محمد و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محصل عرض ما این شد که ما اخبار عرضی به کتاب دو دسته داریم، یکی اخبار عرضی بدوی. این اخبار عرضی بدوی رو عرض کردیم که مراد از مخالف قرآن مخالفت به تباینی هست و مخالفت به نحو عموم قصد من وجه یا عموم قصد مطلق مشمول این اخبار نیست، یا به تعبیر دقیق تر مخالفتی که جمع عرفی نداشته باشه. حالا بحث تباین و عموم قصد من وجه از مصادیق بحث جمع عرفی نداشتن هست و رابطه بین تباین و عموم قصد من وجه با موارد جمع عرفی و خود اینها مساوی نیستن. گاهی اوقات ممکنه رابطه شان تا تباین باشه، ولی به خاطر تصرفات دیگری که ما میتونیم بکنیم جمع عرفی داشته باشن. فرض کنید یکی میگه اکرم زیدن، یکی دیگه میگه لایجب اکرام زیدن، تباین نسبتشون، ولی چون تصرف در هیئت میشه کرد اینها جمع عرفی دارند. هم عموم قصد من وجه هم همین مطالب در موردش هست، بحث تصرف در هیئت. همچنین عموم قصد من وجه هم بعضی وقتا جمع عرفی داره. عموم قصد من وجه سه قسم هست، گاهی اوقات ملحق عموم قصد مطلقه، گاهی اوقات متباینه، گاهی اوقات خودش قسم رو رسته که تو جلسات قبل اینها رو توضیح دادیم. خلاصه کلام ما این شد که ظاهر مخالف این هست که مخالفت ظاهر اطلاق مخالف مخالفت استمراری است، نه مخالفت بدوی. خب اما اخبار علاجیه رو گفتیم، موافقت و مخالفت مراد عموم قصد من و مطلقه. مخالفتی که به عنوان مرجح در اونجا ذکر شده عموم قصد مطلق اومده، یعنی باز به تعبیر روشن‌تر موافقت و مخالفتی که جمع عرفی متعین داشته باشن. معذرت بخوام گفتم مطلق نه، جمع عرفی داشته باشن، مطلق یا منوش جمع عرفی داشته باشن، چه جمع عرفیه متعین چه جمع عرفی غیر متعین. خب مرحوم آقای خویی اینجا اخبار علاجیه رو مخالفتش رو هم کردن به عموم قصد مطلق. مرحوم آقای روحانی تو حاشیه منتقل اصول در واقع به همین فرمایش اشکال میکنن که نه، نمیتوانیم اخبار علاجیه رو به عموم قصد مطلق حمل کنیم، بلکه باید اصلا از باب مرجحات ندانیم و بگیم که از باب تمییز حجت عن الله حجت هست. دو تا اشکال مطرح میکنن که اشکال اولش تو کلمات قوم هست و جوابش ذکر کردیم که مؤثرش رو عرض میکنم. اون اینه که عموم قصد مطلق اصلا عرفاً مخالفت صدق نمی کند. خب عرض کردیم که خاصی مخالف عام تلقی نمی شود که معارض نداشته باشد، و الا اگر خاص معارض داشته باشد این قرد چون صلاحیت قرینیت نداره مخالف عام هست، مخالفتش هم استمراریه نه مخالفتش بعدیه، چون به هر حال با توجه به معارضی که داره این صلاحیت مخصصیت و مغیریت نسبت به عام نداره، مخالفت استمراری داره، پس بنابراین صدق مخالفت میکند.
این اشکالات مجموعه روحانی با آقای خویی
اشکالاتی بود که من در واقع با آقای به مبنا به کلام آقای خویی نیورده. ایشون میگه که نمیتوانیم ما اخبار علاجیه ای رو که مخالف کتاب رو به عنوان مرجح ذکر کرده به عنوان مرجح بدانیم، چون عموم خصوص مطلق اصلا مخالفت صرف نمی کنه. فرض کردیم این اشکال اول، اشکال تو کلمات قوم اومده، هم مرحوم ناینی هم مرحوم آزی ها هر دو این پاسخ رو کلماتشون هست و علالقاعده آقای خویی هم همین بلده نیوردن بحث و علالقاعده ایشون هم همین مرادشون هست که با وجود تصریح به این مطلب که جایی که عموم خصوص مطلق هست مخالفت صدق نمی کنه، اخبار علاجیه و هم رو مخالفت به نحو مقسم مطلق کردیم که توجیه کلام آقای خویی رو باید اینجور بکنیم که از کلمات قوم استفاده میشه که خاصی که معارض نداره و مقیدی که معارض نداره و صلاحیت قرینیت برای عام و مطلق دارد این مخالف تلقی نمیشود. یکی
این هم مخالفت
که ایشون گفتن هم کنون در حسیل که این که ایشون میگه خاص مخالف عام نیست مقید نیست، باید مرادشون این باشه که علاقه همینجور هم باید باشه، چون نمیشه که ایشون تصریح میکنه که در اخبار علاجیه مراد از مخالفت مخالفت و مخصص مطلق هست. این مقدار بیان رو وافی به مقصود نگفتم و الله احتمالا اکتفا کردن به همون بحثی که مرحوم ناینی و آزیا و اینا تو کلماتشون بوده دیگه، خودشون مستقلا مطلب رو ارائه ندادن. عمده اشکال دومی است که ایشون مطرح کردن، اون اینه که فرمودن که اخبار متعارض عمدتا در باب عبادات و در عبادات ما عام و مطلقی در قرآن نداریم که بخواییم خاص رو مخالف او تلقی کنیم. این بیانش بنابراین خب این بیان های روحانی نکته ای که اینجا هست اون اینه که اولا ایشون میخوان نتیجه گیری کنند از این بیانشون که اخباری که موافقت و مخالفت به عنوان مرجح ذکر کرده اینها رو باید به عنوان تمیز حجت الا حجه میگیریم و موافقت و مخالفت رو به نحو خص مطلق نگیریم، به نحو مثلا تباین میگیریم. خب بحث اینه که آیا تو اخباری که باب عبادات به عنوان معارض هست اینها مخالف نفس کتاب هستن به تبایان؟ یعنی پاسخی که شما یعنی در واقعی که اشکال نقضی این هست که شما راه حلی که ارائه میخواهید بدید برای حل این مشکل خودش هم با همین مشکل مواجه هست. شما میگید این رو چون در آیات قرآن عموم و خصوص وجود نداره و اخبار علاجیه غالبا در باب عبادات هست، بنابراین نباید اون رو با عام خاص مطلق هم کرد، به مخالفت تباینی باید هم کرد. مگه مخالفت تباینی مخالفت تباینی داریم تو اخبار علاجی اینقدر؟ این حمله به مخالفت تباینی چجوری مشکل شما رو حل میکنه؟ این حالا صرف نظر از این که بماند که باید تصرف کنید در اخبار علاجیه و بگید که یعتین کن خبران المختلفان، مراد از مختلفان اون چیزی نیست که شرایط حجیت رو داشته، چون اگر بخواید اخبار رو حمله بر تمیز حجت الا حجت بگیرید باید حجیت ذاتی رو برای اخبار علاجیه اون موضوع اخبار علاجیه فرض نکنید که اون خودش خلاف ظاهره اشکال به نظر از این اشکال،
یعنی جواب کرد اشکال دادن مستجه نشد.
ایشون ببینید ایشون حرفشون این هست که اگر شما مخالفت رو در اخبار علاجیه حمل کنید به نحو مخالفت عموم خصوص مطلق، از اون اشکال اول غمزه این کنید که عرفا مخالفت صدق نمی کنه، اکثر اخبار علاجیه مربوط به معاملات با عبادات و در عبادات عام و مطلقی در کتاب نداریم که خاص و باش مخالفت کنه. خب عرض من این هست که خب شما نتیجتا میخواید بگید که مخالفتی که در اخبار علاجیه ذکر شده مراد مخالفت به تباینه، مخالفت به تباینه، بنابراین تمگید حجت عین الله حجه است. خب این خب مخالفت به تباین مگه داریم؟ شما میگید که به نحوه مخالفت عموم خصوص مطلق نداریم، من وجه مطلق نداریم، تباین داریم خیلی زیاده. آخه شما راه حلی که میخواید ارائه بدید این اخبار علاجیه رو حمل میکنید مخالفت شو به مخالفت تباینی، مگه مخالفت تباینی بیشتر از مخالفت عموم خصوص مطلقه که این حل مشکل نمیکنه؟ این باید مشکل رو حل کنید. یه نکته حالا صرف نظر از این که اساسا حمل اخبار علاجیه به این که در مقام تمیید حجت عن الله حجت هست ذاتاً خلاف ظاهره، به دلیل اینکه اخبار علاجیه ظاهرش این هست که یعطی انکم الخبر المختلفان دو تا خبری هستن که اگه اختلاف نداشتن حجت بودن، اختلاف هست که منشأ شده من ندانم چی کار باید بکنم، ولی منهای اختلاف اینا حجت بودن. سوال این هست از حیث اختلاف هست که منشأ تردد من و عدم دانستن تکلیف شده. خب این علاوه بر اینکه اساسا باید این تصرفات کرد این راه حل هم نمیشه. پاسخ قضیه هم این هست که اولا کی میگه که اخبار علاجیه اکثرا مراد موارد به اصطلاح عبادات هست و امثال این ها، همچی چیزی که عبادت ما در غیر عبادات هم هست، بحثای فرض کنید که در اون طلاق شرایط طلاقی که وجود داره، بحثای دیات امثال اینا خیلی جا، بحثای ارث موارد ارث مخابرات متعارف نحوه نمیدونم چیزای مختلفی که وجود داره، معارضات فقط اختصاص به اخبار علاجی چیز نداره، ولی شاید بیشتر باشه. و این که هیچی تهش نمونه اصلا کل عدم باشه اصلا اینجور نیست. بله موارد موافقت و مخالفت کتاب کلن زیاد نیست، این مرجحی نیست که خیلی کارایی بسیار زیادی داشته باشه، این درسته، و شاید به همین جهت هم باشه که اکثر اخبار علاجیهی که بحث موافقت و مخالفت کتاب رو مطرح، این اکثر اخبار علاجیه موافقت و مخالفت کتاب توش ذکر نشده. اونی که بیش از همه تو اخبار علاجیه ذکر شده بحث موافقت و مخالفت عامه است. روایت چندی داریم از اخبار علاجیه فقط اکتفا کرده به موافقت و مخالفت و عامه، خود به مخالفت عامه. این احتمالاً به خاطر همین هست که مواردی که موافقت و مخالفت کتاب میتواند مشکل تعارض را حل کنه کم بوده، اکتفا کرده به اون چیزی که غالباً اون چیزی که نوعاً به عنوان یک مرجحی میتواند مطرح باشه که موافقت و مخالفت عامه است. عرض کردم مجرد این که ترجیح به موافقت و مخالفت کتاب کم میشه باعث نمیشه، از بین نادر چیز نمیشه، به اصطلاح هیچی نشه، کم میشه، قبول داریم، و کم شدن هم مشکلی رو ایجاد نمیکنه. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، اون اینه که آقای روحانی فرمودن در باب عبادات عمومات و اطلاقاتی نداریم، من تفحص نکردم ولی این نکته درسته که غالبا عمومات و اطلاقات نداریم ولی اختصاص به باب عبادات نداره. در معاملات هم همینه. یعنی در قرآن غالبا در مقام بیان اصل حکمه، بیان خصوصیات حکم نیست. فرض کنید اقیم الصلاة، این میگه نماز بخونید، در مقام بیان این نیست که نماز به چه شکلیه، آیا قید و قیداتی داره یا نداره. اصل نماز رو میخواد بیان کنه. اینی که روایاتی که شرائط و اجزای نماز رو بیان میکند، این روایات مخصص این آیه نیستن، مبین ابهامشن. یعنی اینا در قضایای مهمله هستن، نه مطلقه یا عامه. درسته، ولی چیدم همینجوره به اصطلاح. از اون طرف معاملات هم همینجوره، معاملات هم در مقام بیان قید و قیداتش نیست. حالا گفته قفو بالعقود، آیا در عقد ذکوریت شرط هست شرط نیست، رضایت قبلی میخواد رضایت بعدی میخواد، معامله فضولی چه حکم میده، اینا کار نداره که. شرایط نمیدونم در صف، اینکه در صف و سلم تقابض در مجلس شرطه، اینها مقید عفو لغود نیست، چون عفو لغود در مقام بیان این خصوصیات نیست. حالا یه آیه یه روایتی میگه در صف و سلم قبض شرطه، یکی آیه بگه قبض شرط نیست، نه هیچ کنشون مخالف کتاب نیستن امثال اینا. اینه که این عرض کنم خدمت شما اون مطلبی که ایشون میفرماید که عمومات و اطلاقات نداریم، اولا که هیچی نداشته باشیم نیاز به یه تفحص داره، باید یه قطع در آیات کرد. من تصور نمی کنم در عبادات هم هیچی نداشته باشیم. غالبا این تعبیراتی مثل این که امر اقیم و صلات آت و زکات نمیدونم اینا درسته، اینا اطلاقات و عمومات نیست، ولی آیا چیزهایی که مثلا در مورد وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اینا در مورد بیان خصوصیات چیه؟ اینها اینجور نیست که اینها هم اطلاق نداشته باشن. مثلا به نظرم میرسه که از یه میگم یه تطبیق جدی باید کرد. بسیاری از اونهایی که به عنوان عام خاص تلقی کردن درسته همینجوره، ولی اونی هم اختصاص به باب عبادات نداره، باب معاملات هم عمدتا همینجوره. هر دوش غالب مواردی رو که به عنوان عام و مطلق تلقی کردن، مولا در مقام بیان خصوصیات نبوده، اصل تشریع حکم رو خواسته بیان کنه، تفسیرها استثناها و قید و قیود رو به سنت واگذار کرده. من هنا یاد چی؟ اطلاق مقامی مخاطب نیست، اطلاق مقامی باید اطلاق مقامی مجموع ادله باشه، و مجموع ادله هم باشه شرطش اینه که مخصص منفصل نداشته باشیم. نه اونو قبلا گفتیم که این مخصصات اگه باشه کاشف از این است که در زمان صدور بوده، ولو میتونه کاشف، یعنی ما دلیل نداریم که این حتما در زمان صدور نبوده، هم که احتمال میدیم باعث میشه مخالف قرآن سر نکنه دیگه.
و با پیغمبر فرمود ملاحظه
یعون، حالا اونا هم مثلا هست مکان البا از اونها استفاده میشه که باید قصف کنه. حالا یه روایتی میگه مسته و خفه این جاید مثلا، خب این مخالف کتابه در عبادات. اون که عرض کردم در عبادات هم به نظرم میرسه چون تفحص جدی نکردم کلی نمیتونم عرض کنم، ولی ویژگی هایی که در مورد وضوع و تیمم و اینا هست خیلیش اطلاقات داره، اینجور نیست که در باب عبادات اختصاص داشته شده. ولی بله، یه موقع تو مکه صحبت بود در مورد طواف، به اصطلاح آیا باید طواف بین مقام و هجر باشه، صحبت این بود که ما یه روایتی داریم، روایت یاسین ضریر تو سندش هست که میگه طواف باید در این محدوده باشه. یه روایت دیگه روایت حلبی هست که او ازش استفاده شده که نه طواف لازم نیست در این محدوده باشه، مکروهه لا را بهی بحثا و امثال این ها. خب این گفته میشد که خب اینا معارض هستن، حالا که معارض هستن چجوری حل کنیم؟ و بعد از آیون میگفتن که روایتی که محدوده تعیین کرده مخالف قرآنه، روایتی که محدوده تعیین نکرده مخالف عامه است، و مخالفت کتاب اولین مرجحاته و مخالفت عامه مرجح دومه. بنابراین ما باید حکم کنیم به عدم محدودیت. حالا مخالف کتاب به چه عنوان؟ عموماتی که گفته یت طرفو و امثالین. و این پاسخش همین هست که این شرط انعقاد اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان خصوصیات باشه. متکلم در مقام بیان خصوصیات در خصوص آیه قرآن نیست، بلکه قید و قیود شده سنت و گذار کرده. بنابراین روایتی که محدوده رو تعیین میکنه مخالف قرآن نیست. اون اطلاقی که برای آیه انعقاد میشه به شرط عدم قید، اصلا عدم ذکر قید در سنت. اون سنت میاد قید رو بیان میکنه، حتی اطلاق مقامی رو هم موضوعش از بین میبره. نه اینکه اطلاق مقامی منعقد میشه از حجیت میفته، اصلا اطلاق مقامی هم شرطش اینه که سنتی مبین این قید نباشه. بله اگر سنت نبود اطلاق مقامی مجموع ادله منعقد میشه، و به خاطر همین در بعضی موارد در روایات به آیات قرآن تمسک شده، چون گفته این آیه عبدن مملوکن لایقدر علی شیئن و طلاق شیئن، میگه عبد نمیتونه طلاق انجام بده، تمسک کرده و عبدن مملوکن لایقدر علی شیئن، به آیه قرآن تمسک کرده به دلیل اینکه این آیه قرآن با توجه به نبود مقید اطلاقش منعقد میشه، درسته، ولی به شرطی که مقید نباشه. برای این جایی که مقیدی از سنت وارد میشه اطلاق منعقد نمیشه، و شما مقیدی که از سنت وارد شده نمیتونید به عنوان مخالف کتاب تلقی کنید. مخالف کتاب در صورتی بود که اطلاق منعقد بشه و شرط انعقاد اطلاق هم نبود مقیدی از سنت هست.
سنت
یعنی ما فرمودید،
ولی بحثی
معارض داره، بحثی معارض بودنش خب ما بحث اینه که اگر واقعا ثابت شده چیز شده باشه، یعنی این مجرده که ما اصل انعقاد چیزش هم مشکوکه،
یعنی
این
که
کاشف بخواد بشه از این
یک
مقیدی، نه انعقاد وجوده ولو معارض هم داشته باشه مانع انعقاد اطلاق میشه. شما میگید به شرطی که مقیدی نباشه، ما از کجا میدیم نباشه؟ شاید بوده، شاید این مقیده صادر شده. چون نمیتوانید این مقیدی که در سنت هست رو بگید حتما مخالف کتابه، اون باید احراز بشه.
یا پس این شاهدن او شاهدن،
حالا صبر کنید، حالا صبر کنید.
ما در واقع عقی مسترات رو دارید با آفوب القبول و احل الله و سیرونه در یه رتبه،
بله در یه رتبه.
خب این البه که واقعا این اطلاق عرفی که
نه اطلاق عرفی، اطلاق عرفی شرطش این هست که متکلم در مقام بیان خصوصی اون اطلاق عرفی عقیم الصلات هم داره، هیچ از اون جهت هیچ فرقی نداره.
صلات یکی از مخترعات شریعت
خود شارع مخترع نه عقیم الصلات فرض کنید چیزهایی که در ببینید یه بحث هست، بحث این که اما فرض کنید شما قائل شدید به این که الفاظ وضع برای اهم میشن، اون یه مشکلات خاصی عقیم الصلات داره به خاطر اینکه الفاظ وضع و در اهم من صحیح هم مشکلات فعلا امرهی کنید. فرض کنید که صلات وضع برای اهم شده و قید و قیوداتی مورد بحث هست، در اصل طبیعت صلات دخالت نداره، این همون چیزها. اینجا فرض کنید که ما نمیدانیم که آیا مثلا این نماز رو باید با وضو خواند یا با تیمم هم بخونید صحیحه، که هم با وضو هم تیمم هیچ کدومشون مقدم صدق اون حقیقت شی نیست. خب اینجا آیا میتوانیم به اطلاق عقیم الصلات تمسک کنیم؟ عقیم الصلات با این فرضایی که ما میکنیم اینه اهل الله البیه دیگه، عقوب الله بوده، فرقی از این جد نداره. من عرض کردم عقیم الصلات به خاطر اون مشکلات خاصی که در بحث این که نماز به صحیح وضع شده و بنابراین قول که به صحیح وضع شده و حقیقت متشرع است، اونها یه مشکلات خاص خودش داره، فعلا نمیخوام وارد اون مشکلات خاص بشم. بنابراین به نظر میرسه که مجرد این بیانی که آقای روحانی دارن کافی نیست برای اثبات این که این روایات در مقام تمدید حجت الله حجت. خب یه نکته همینجا تو بیان مرحوم حاج حسین حلی من دیدم، این رو هم عرض کنم این بحث رو بندم. اون نکته اینه که حاج حسین، مرحوم حاج حسین حلی میفرماید که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبداللهی که موافقت و مخالفت کتاب رو به عنوان مرجح ذکر کرده، روایت رساله غفراوندی، و همینطور در مقبولی عمر بن حنظله رو، اینها موافقت و مخالفت کتاب رو اول ذکر کردن بعد موافقت و مخالفت عامه رو ذکر کردن، و همچنان که شک نیست موافقت و مخالفت عامه مراد تبایونیه، مراد از موافقت و مخالفت کتاب هم باید تبایونی باشه. پس بنابراین ما نمیتوانیم موافقت و مخالفت رو حمل کنیم به عام و خاصه مطلق، به دو معنا نمیشه موافقت و مخالفت گرفته بشه. ما این تعبیر حاج حسین حلی به این لحن وارد شده، اینجور که من الان در ذهنم هست. اولا یه اصلاحی بکنم این تعبیر حاج حسین حلی رو، بعد در موردش صحبت کنم. اینکه مخالفت و موافقت عام اختصاص داشته باشه به مخالفت و موافقت تبایونی دلیلی نداره، هیچ وجهی نداره که اونو اختصاص بده. چرا؟ اینه که شما میگید اونجا مراد موافقت و مخالفت تبایونیه، به چه دلیل؟ اینه که من اینجوری اصلاح کنم که موافقت و مخالفتی که در ذیل روایت در قطعه مربوط به موافقت و مخالفت عامه مطرح شده اختصاص نداره به غیر تبایونی. موارد تبایون رو حتما میگیره، این مطلب درسته دیگه، که موافقت و مخالفت عامه شامل موارد موافقت و مخالفت تبایونی میشه، مخالفت تبایونی رو شامل میشه، پس باید صدرش هم مخالفت تبایونی رو شامل بشه، نه اینکه اختصاص داشته باشه به تبایونی که اون انقلت مطرح بشه. پس بنابراین نباید شما مخالفت تبایونی رو از تحت شمول اخبار علاجیه خارج کنید. این اشکال. پاسخ مطلب این هست که ما نمیگیم مخالفتی که در اخبار علاجیه هست قید خورده ذاتاً به مخالفت و موافقت عمقاس مطلق، نه مطلقه، ولی یه نکتهی وجود داره، این نکته منشأ میشه که در صدر روایت اختصاص پیدا کنه مصداق مخالفت به مخالفت عمقاس مطلق یا معمن وجه که در فعل نیست. اون نکته اینه که اخبار علاجیه ظاهرش این هست که متعرض حکم صورتی می شود که دوتا خبر حجیت ذاتی داشته باشه. در حجیت ذاتی خبر با توجه به اخبار عرضه بدوی موافقت و عدم مخالفت به تباین با آیه قرآن درد شده. حالا یا به قول آقای خویی اون خود مروج هم داخلش بکنیم، این نکته سبب میشه که در اخبار علاجیه مصداق مخالفت قرآنی که به عنوان مرجح و سبب مرجعیت حدیث قرار گرفته مخالفت عام خاص مطلقی بشه، یا عام خاص مطلق با عام خاص منوج. این نکته، نه اینکه مخالفت در معنای مخالفت عام و خاص مطلق استعمال شده باشه. نه، مخالفت به معنای عامه، ولی یه قید دیگه اینجا دلیل داره که اون قید سبب میشه مخالفت تباینی از موضوع خارج بشه، و این قید در مورد مخالفت تباینی با قرآن هست. مخالفت تباینی با عامه، فتاوای عامه یا اخبار عامه امثال اینها قید نیست، چون ما عرضه بدوی مثلا به چیزهای عامه نداریم. بنابراین فارق این وحدت سیاق رو به هم نمیزنه. مخالفت و موافقت به معنی مطلق خودشه، ولی در بحث مخالفت با کتاب نکته دیگری وجود داره که بعضی افراد مخالفت رو خارج میکنه. نه لفظ مخالفت، لفظ مخالفت مخالفت تباینی خارج نمیکنه، نکته دیگه خارج میکنه. اون نکته در مورد مخالفت عامه نیست. برای مشکلی نیست که مصداق مخالفت عامه هم مخالفت تباینی شامل بشه، هم مخالفت عمقت منوج، هم مطلق عمل شامل بشه، ولی مخالفت با کتاب اختصاص داشته باشه به یک قسم خاص. مصداقش اونم نه به خاطر لفظ مخالفت در یک قسم خاصی استعمال شده باشه. پس بنابراین
گذشته
شما اینه خودی که سیاق دلالت بر این حرف میکنه رو قبول دارید؟ اشکالی نه، سیاق درسته، ما قبول داریم. سیاق مانع ظهوره. این که مخالفت در یک عبارت صدرش به یک معنا باشه، ذیلش به یک معنا باشه، خیلی خلاف ظاهره. یعنی مانع انعقاد ظهور. نمیخوایم بگیم که ظهور ساز هست که حتما باید مصداقاش یکی باشن، ولی این که یک نوع ظهور خاص داشته باشیم، صدر به یک معنا باشه، ذیل به یک معنا، اینا خیلی چیز نیست. بنابراین نتیجه کل این بحث ما این میشد که مخالفت در اخبار عرضه بدوی مراد مخالفت تباینی است، یا به تعبیر دقیق‌تر مخالفتی است که جمع عرفی نداشته باشد ولو جمع عرفی لامتعین، و مخالفت در اخبار علاجیه مراد مخالفتی است که جمع عرفی داشته باشد، حالا چه متعین باشه چه لا متعین باشه، همه اینها داخل در اخبار علاجیه هست و میاد تو اینو پس. یه نکته رو اینجا من ضمیمه کنم، اون اینه که ما اخبار مخالفت و موافقت رو که میخوندیم یه روایت جا موند. من این روایت رو با جستجوهایی که کرده بودم، الفاظی که جستجو کرده بودم، این رو الفاظ خاصی بود، این یکی بعدن که مراجعه کردم دیدم یه دونه روایت جا مونده، مضمونش هم یه مقدار فرق داره، که این هم بحث سندی داره هم بحث متنی داره و یه مقدار متفاوته.
این سندش معتبره،
بعد بحث کنیم که معتبر هست یا معتبر نیست. حالا این رو الان من میخونم این روایت رو، بحثش باشه انشالله فردا. الان دوباره میخونم.
اجابه تو اینه، برای ما بفهمید مثلا آیات اطلاق نفسی عمومه دارن، ما باید نگاه کنیم به کلام خودش مثل همه عبد ممنوکن لایق بیانشه، یعنی اصل اولیه و نداشتنی در مقام بیان نبودنش بگیریم. این شخص ذهنش نمیدانه که عبد ممنوکن لایق بیانشه نظر دو همین ها بشه به طلاق عبد و همسان بیانه.
حالا اون یه بحثای دیگه ای هست که اون الان در اون مقام نیستم. عبد مملوک لا یقدر علی شیء اونجا ازش استفاده میشه ولو به نحو اطلاق مقامی، که طلاق هم نمیتواند انجام بده. حالا اون یه بحث دیگه است، بحث ما فعلا اون زاویه دیدش نیست. بحث ما این هست که اگر آیه قرآن دلالت بر یک مطلبی داشته باشد به اطلاق لفظی، نه اطلاق مقامی، به اطلاق لفظی اگر دال و مطلبی باشه، حدیثی که مخالف اون باشه مخالف کتابه که جزء مرجعات این اطلاق لفظی نداره. نه 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 اون اطلاق لفظی همین مشکل ما همین هست دیگه، گفتیم که باید در مقام بیان این ویژگی ها باشه تا اطلاق لفظی بونه.
عموم که در مقام بیان نمیخواد
چی؟ عموم هم لازم هست در مقام بیان باشه، این رو توی جلسه عرض کردم. عموم هم نیاز داره و در مقام بیان بودن، در مقام بیان بودن اختصاص به مطلقات نداره، چیزیش رو تو اون جلسه اشاره کردم. حالا اجازه بدید من این روایتی هست که به صورت مسند در امالی شیخ طوسی وارد شده و مرسلش در نزهت و ناظر قبل از شیخ طوسی هست، ولی اون مرسله حالا من متن مفتدش رو میخوانم.
نوزه از کی؟
نوزه مال خلوانی معاصر شیخ مفید و اینهاست. الان نوزه تو ناظر بزن الان نوزه تو ناظر نه نوزه تو ناظر الان بهتون بگم. خلوانی حسین ابن محمد ابن حسن ابن نصر خلوانی.
خلوانی
تقریبا معاصر شیخ مفید به نظرم هست، یا یک کمی بعد از شیخ مفید تو ذهنم هست. طبقه یه مقداری از طبقه شیخ طوسی مقدم هست، اوائل قرن پنجه. نزهت الناظر و تنبیه الخاطر یه کتاب توی سیدی چیز هست، سیدی جامع الاحادیث سهی که من دارم هست، عرض کنم خدمت شما. حالا این روایت با سندش تو امالی شیخ طوسی وارد شده، سندش هم این هست: اخبرنا ابو عبدالله محمد ابن محمد که شیخ مفیده، قال اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن محمد که ابن بلغیه، قال حدثنا محمد ابن یعقوب که کلینی هست، قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عمرو ابن شمر عن جابر قال دخلنا على ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام. تو این سند محمد ابن عیسی واقعه که تضعیفاتی در موردش هست، حالا جلسه بعد اجمالا اشاره میکنم، همون عبیدی معروف هست. حالا اون خیلی مشکل عمده ای نداره که حالا جلسه بعد اشاره میکنم. یکی بحث عمرو ابن شمر تو سندش هست که جابر جعفی هست. این دوتا چیزهایی هست که بحث جدی در مورد این دوتا عمرو ابن شمر و جابر هست. اون محمد ابن عیسی تقریبا بحثش صافه، ولی اونم بحثش فردا عرض میکنم. قال دخلنا على ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام و نحن جماعتون بعد ما قضینا نسکنا فوسعناه و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله فقال لیؤن قویكم ضعیفكم وليعتف غنيكم على فقيركم ولينصح الرجل اخاه كنصيحته لنفسه. قوی شما باید ضعیفتون رو اعانت کند و یاری برسوند، غنی باید بر فقیر عطوفت نشان بده و محبت داشته باشه. هر کسی باید نسبت به برادرش همون گونه که نسبت به خودش خیرخواه، نسبت به برادرش هم خیرخواه باشه. وکتم و اسرارنا ولا تحمل الناس علی ناقنا، تقیه پیشه کنید و مردم رو با فاش کردن اسرار بر گردن ما سوار نکنید. تا اینجاش نکات اخلاقی هست که مورد استشهاد ما نیست، از این به بعد مورد بحث ما هست. ونظرو امرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و این لم تجدوه موافقا فردوه و این اشتبه الامرو علیکم فی فقفو انده و ردوه و الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح لنا. اگر حدیثی که ما جاکم انا، حدیثی که از ما به شما میرسه، این رو نگاه کنید ببین آیا با قرآن موافقه، خضوح. اگر موافق نبود اینم ردش کنید، اگر معلوم نبود موافقه یا موافق نیست سقفو انده توقف کنید و ردو و الینا حدیث رو به ما رد کنید تا ما بر شما شرح بدیم که این چه شکلیه. خب اینجا ان اشتبه الامر علیکم فیه این تعبیر جدیدی هست که تو هیچ یک از روایات دیگه نبود، که باید معنا بشه که این اشتبه الامر علیکم مراد چیه. و مرحوم آقای صدر تو حاشیه، یعنی تو حاشیه آقای حائری در کلام آقای صدر یه سری نتیجه‌های خاصی از این گرفته شده که حالا تو جلسه قبل بعد من فقط اشاره معناش میکنم، وارد بحث ایشون نمیشم. مراجعه کنید خواهید دید که با اون معنایی که ما میکنیم هیچ ارتباطی بحث ایشون نداره. این خوده و ازا کنتم کما اوصیناکم لم تعدو الا غیره، اگر مثل اون چیزی باشید که ما سفارش کردیم لم تعدو الا غیره، به غیر اون راه و رسمی که ما به شما یاد دادیم تجاوز نخواهید کرد. فما تم لم تعدو نمازن میخوام و ازن کنتم کما اوصیناکم لم تعدو الا غیره فما تمنکم میتون قبلا یخرج قائمنا کان شهیدا و من ادبک منکم قائمنا فقتل معه کان له اجر شهیدین و من قتل بین یدیه عدوا لنا کان له اجر 20 شهیدا. خب اون قسمت صدر و بیلش کار نداریم، اون تکیه وسطش رو کار داریم که در موردش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. پس یه بحث سخال حدیثین داره، یه بحث سه تا راوی هست که باید در مورد این سه تا راوی صحبت کنیم.
این دیگه من توی سند شما بود؟
هی محمد بن عیسی یختیمی دیگه، محمد بن عیسی همون یختیمی. یه فقط یه نکته ای رو عرض بکنم که این بحثایی که ما تا حالا کردیم همه مال جاهایی بود که وافق کتاب و خالف کتاب و اینجور تعبیرات وجود داشت. دو تا روایت دیگه میمونه که یکیش ضعف سند داره یکیش سندن صحیحه. بحث شاهدا که گفته که اگر شاهد پیدا کردید قبول کنید،
شاهدن
یا یکی شاهدن او شاهدن، که شاهدن او شاهدن سندن ضعیفه، مرسله ابن بوکیل ضعیف سندن، ولی اون شاهدن رو اون یه بحث خاص اختصاصی دیگه داره که اون بحثش رو باید جدا کنیم. و بحثی که ما تا حالا کردیم در مورد این روایت های زیادی بود که خیلی هم متضافر، بلکه شاید بشه گفتش که متواتر از که عرضه یه حدیث بر کتاب و خیلی شاید هم رفته با این حدیث 8-9 حدیث هست که خب بسیارش هم اکثرا هم از جهت سندی معتبر هست که تردیدی در صدور این احادیث نیست. ولی خب اون بحث شاهد و شاهدین اونها یکی دو تا حدیث هست، اون این حالت تواتر اینها رو نداره. در مورد اونها یه بحث اختصاصی هست. ادامه کلام آقای صدر رو هم فردا ملاحظه می‌فرمایید، بعدا اون رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. آقای صدر اینجا در مورد اون شاهد یه معنای خاصی میکنه، یعنی احتمال میده که این معنا تو بحث اصلیش رو تو کلام آقای حائری تو جلد دوم بحث کرده. بحث این که مراد از این موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت روح و روح قرآن باشه و امثال اینا. اون یه بحث مهمی هم هست که شنیدم بعضی روایات دیگه هم اینو پذیرفتن. اون باید بحث کنیم. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.
لاله خیلی از مشکلات میشه.
حالا میگی مثلا اون معقول هست که معقول نیست. الله بحثش
خوبه.